بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارک احزاب رو در نوبت گذشته به شب قبل آغاز کردیم از آیه 1 تا 3 رو خدمت دوستان بازگو کردم الان آیه 4 تلاوت شد خواندیم که حضرت پروردگار با نهایت وزانت و حرمت نبی مکرم رو خطاب قرار داد که یا ایها النبی نه اینکه نام او را بگوید عنوان و جایگاه ویژه او را مطرح می کند و به دنبال اون 4 دستور آمد 4 توصیه شد که توصیه هایی است که در عین اینکه یه توصیه های عامی است برای همه مخاطبان قرآن اما در هر بعد و زاویه ای که بنگریم کاربرد خاص دارد و حیطه تخصصی هم دارد این 4 دستوری که خداوند مطرح کرد توضیح دادیم فقط مرور میکنم که بحث امشب رو پیگیری کنیم فرمود ابتداءً اتق الله و دستور به تقوا بود و توضیح تقوای درون و برون تقوی القلب و تقوای در عمل رو اشاره کردیم به دنبال اون ولا تطع الکافرین و المنافقین تقوای الهی با اطاعت کافران و منافقان جمع نمی شود اونگاه و تبع دستور العمل تقوا تبعیت مستقیم از وحی است و تبع ما یوها الیک من ربک و در نهایت و توکل علی الله دستور به توکل بود که اشاره کردیم به هر تقدیر هنگامی که انسان در مقام تصمیم گرفتن و انجام کاری است یه تشویش های درونی و دلنگرانی های درونی دارد و یه دلنگرانی های برونی به بیان دیگه عرض می کنم آنچه دیشب گفتیم گاه انسان از درون ناآرام است در درستی عدم ثواب این تصمیم قاطعیت لازم رو پیدا نمی کند هنگامی که مشکلات رو می بیند در برون یه نهیبی می زند دست می کشد قدم واپس می زند اعتماد با آینده ندارد چاره‌ای که در اینجا قرآن بازگو می کند این از آنچه جان و درون و برون رو برای انسان آرام می کند مقوله توکل است هنگامی که انسان بر اساس موازین خدا فرموده چه به حجیت عقل و چه حجت شرع طبق دستور العمل کار خود و وظیفه خیش رو انجام میدهد دیگه جای هیچ دغدغه و واهمه ای نیست هنگامی که عمل به وظیفه میشود نتیجه به خداوند واگذار خواهد شد و اوست کلام و اثر فی الوجود الا الله و هیچ مؤثری در وجود و هستی نیست مگر اراده الهی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله مگو که فردا من چنین و چنان میکنم مگر آن که محول بر مشیت الهی باشد این نگاه موحدانه است از نوع توحید افعالی که کار رو به دست خداوند نتیجه بخشی و اثرگذاری رو میبیند تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند نتیجه این گونه فکر این خواهد شد که انسان آرامش درونی و برونی پیدا میکند اگر کار به نتیجه برسد از عنایت الهی میبیند غرور در وجود او نمی آید و معجب و اعجاب به نفس و خودشیفتگی به او دست نمی دهد. مگر احیاناً به کام هم نرسد، این رو باز به پای توحید می‌گذارد و می‌داند که اگر در این مسیر و در این وادی به نتیجه نرسیده است، مسلم دربای دیگری پیش روی او گشوده خواهد شد یا آرامشی به جان می‌آید و می‌نشیند. به انسان امیدوار، نه اینکه طعم شکست خورده باشد، بلکه راست قامت مسیر رو در وادی دیگری با پشتگار ادامه می‌دهد. به همین خاطر مفهوم توکل یا مفهوم بسیار کلیدی و حساسی است. همین اخیراً یکی از دانشجویان من در دانشگاه فردوسی پایان نامه خودشون رو در موضوع توکل، البته در رشته مدیریت، با یک گرایش خاصی نوشت و به اصطلاح نوآوری هایی هم در این کار بود که قابل تحسین و قابل تقدیر بود. در کل فرمود و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، و خداوند کفایت می کند که وکیل تو باشد و امر تو رو سامان بدهد، تو وظیفه خیش رو انجام بده و کارت رو پیش ببر. تا اینجا خوندیم خدمت دوستان عزیز. فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و خداوند قرار نداده است، ما جعل الله، خدا قرار نداده است برای هیچ رجلی دو قلب در جوف و در وجود او و اندرون او. خب این جمله کوتاهی است. ابتدای آیه من عرض می کنم، بعد ادامه آیه شریفه که مصادیقی از این بیان کلیست رو انشاءالله تطبیق می دیم محضر بارکتون و بررسی می کنیم. این کلمات ابتدایی آیه را ما جعل الله، خدا قرار نداده است، لرجل، در این موارد و مشابه این کلمه رجل به معنای رجولیت و ذکوریت نیست، یعنی مراد مرد نیست، کما اینکه رجال گاه در قرآن به کار برده می شود و مراد مردان نیستند، انسان ها هستند. کلمه امرأ و امرأه به معنای زن و مرد است در لغت عرب، اما در قرآن کلمه امرأ رو معادل با انسان می بینیم گاه کار برده اون رو، و این امرؤن هلک ولیس له ولد، اگر امرأه ای می میرد و فرزندی ندارد، ارث او را بدین گونه تقسیم کنید که حکم مشترک بین زنان و مردان است و تفاوتی هم ندارد. پس کلمه امرأ، ولو اینکه به ظاهر لفظ مرده اما یعنی انسان، رجل گاه گفته می شود به ظاهر مرد است یعنی انسان، این اون قاعده تقلیدی است که در اکثر زبانهای دنیا چون صیغه خطاب مذکر است لذا لفظ مذکر می شود اما مراد عمومیت دارد. پس ما جعل الله لرجل، خدا قرار نداده است برای هیچ انسانی بفرمایید، نه مرد یا زن. من قلبین، دو قلب در جوف و اندرون او. کلمه قلب رو هم باز ذهن بارک دوستان آشناست، اما تأکید میکنم که واژه قلب در قرآن کریم هیچگاه به معنای قلب سنوبری، قلبی که در فیزیولوژی شناخته میشود، این هارت و عضوی که تلمب خانه خون در بدن است، به کار برده نشده است. قلب در قرآن به این معنا یک بار هم نیومده، بلکه قلب در قرآن هنگامی که به کار برده می شود، مراد از آن روح و جان تپنده آدمی است. اگر خدای سبحان در حق منافقین فرمود فی قلوبهم مرض، اینها هیچ مشکلی ندارن، نه در میترالشون مشکل دارن، نه در بطنشون مشکل دارن، نه دولختی نه سلختی، هیچ مشکلی اینها از جهت آنفراکتوسی چیزی تسلب شرائینی ندارند اینها، بلکه مشکل چیزی دیگری است. اینها به بیماری نفاق مبتلا هستند که جای نفاق در قلب نیست، در جان انسان است. قلب به روح و جان انسان در قرآن گفته می شود و گاه به مرکز تعقل و ادراک انسان قلب گفته می شود. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارند اما فقه نمی کنند، فهم نمی کنند، تدبر نمی کنند. به اون مرکز ادراکات پویای انسان در جان و روح قلب گفته می شود و گاهی هم به تمامیت وجود و شخصیت انسان قلب گفته می شود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت سرمایه های مادی دنیوی، زر و زور به کار کسی نمی آید مگر آن کسی که با شخصیتی سالم به فردای قیامت پا گذارده باشد. قلب کلیت وجود انسان است در بعض از استعمالات قرآنی. پس قلب هم مشخص شد. فرمود ما خداوند قرار نداده است برای هیچ انسانی دو قلب. دو قلب برای این انسان در وجود او وجود ندارد. آیه بسیار موجز لفظ عزیزان، اما پیام‌های مهمی در این آیه وجود داره. من کلیت بحث رو میگم خدمت دوستان و ساحت‌ها و موارد رو، اونگاه میرسیم به خود آیه و انطباق میدیم بر مصداقی که در آیه شریف دو مورد مطرح میشه به برکت این مقدمه کلی که میاد. آنچه در این آیه ذات پروردگار مطرح میکند حکایت یگانگی وجود انسان است عزیزان. خدای سبحان وجود آدمی رو به گونه ای آفریده است که یه وحدت و یگانگی در وجود انسان قرار داده شده است و مطلوب است. حالا این رو من در حوزه های مختلف که عرض می کنم تبیین میشه انشاءالله محضرم بارکتون. یک، اولین یگانگی و وحدتی که خدا در وجود انسان قرار داده است وحدت در فکر و عقیده و اعتقاد است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا شما انسان ها رو جوری قرار نداده است که دو فکر متضاد و دو باور و عقیده متضاد در وجودتون باشد. دو باور متفاوت ناهمگون در جان انسان معنا ندارد. نمیشه انسان هم موحد باشد، به اعتقاد به خداوند داشته باشد، هم گوشه های ذهن او رو تصور بفرمایید مثلا تفکر مارکسیست گرفته باشد. امکان ندارد با هم. این دو با هم جمع نمیشه. ترکیب متناقض نمای وقتی یه زمانی این بحث مارکسیست اسلامی مثلا گفته میشد. این پارادوکسیکاله. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه. امکان نداره که در جان انسان خداوند بخواهد قرار بدهد و بپسندد دو باور و عقیده متفاوت رو. انسان سالم یگانگی در اعتقاد دارد. اگر موحد است معاد لازمه این توحید اوست. مبدع رو میبیند، معاد رو میبیند. اگر موحد است وجود، ضرورت، اصالت رسالت پیامبران الهی جزء اعتقاد اوست. نمیتواند یه انسانی هم موحد باشه هم بگوید اشهد ان لا اله الا الله و در این حال معتقد باشد که من به خود واگذارده شدم، یعنی خداوند وجود را آفریده است اما ما را به خودمون واگذارده است، نقشی برای شریعت، دین، پیامبران، انبیاء الهی وجود نیست. این تناقض اعتقادی است. ما جعل الله، خداوند چنین چیزی رو در وجود انسان‌ها قرار نداده است. عرض عریضی دارد اگر من ادامه بدم، چون میخوام حوزه های دیگر رو بگم، لذا همین مقدار به عنوان آشنایی بحث اشاره کردم. دوم، حیطه دوم حیطه محبت و حب است عزیزان، که بسیار جدی است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند یه یگانگی و وحدت حبی رو در وجود انسان قرار داده است. انسانی که به جعل الهی زندگی میکند و معش میکند یه وحدت در محبت دارد. محبت های متناقض در وجود انسان جمع نمیشود به خواست الهی و تعلیم الهی و آموزش الهی و قاعده خلق الهی. حالا این رو هم توضیح میدم. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم اگر مراحل ارتباطی خدا رو با خودمون در نظر بگیریم، ما حضرت پروردگار رو ابتداعا خالق میدانیم. خالق ماست، آفریدگار ماست. بعد نگاه میکنیم بعد از خلق با ما چه کرده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اونگاه ما رو تأمین اعتبار کرده است، تدارکات و پشتیبانی برای ما در نظر گرفته است و نیست در وجود چیزی که ما حاجتمند به آن باشیم و مهیا نباشد. و آتاکم من کل ما سألتموه. هر چرا که حاجت شماست در این هستی قرار دادیم. ما من دابت انتل ارز الا علالله رزقها. هیچ موجودی نیست در زمین الا که تأمین اعتبارش کردیم و نیازمندی های اون رو تأمین کردیم برای اون. مقام دوم، خداوند رازق ماست. بعد از رزق آفرید، رزق و تأمین کرد، بعد ما رو رها کرد برای این خوردن و چریدن؟ نه، اونگاه دست ما رو گرفت، مسیر رو نشان داد که برای چه آفریده شده ایم. خلق فسوا قدر فهدا. سوم مقام هدایتگری اون شد هادی ما، خالق ما، رازق ما، هادی ما. حالا بعد از این که ما رو هدایت کرد، اجازه داد، آشنایی داد، رخصت داد که با او نرد عبودیت و عبادت و پرستش رو ببازیم و ببندیم، شد معبود ما و ما عابد درگاهون. اونگاه در مرحله چهارم اوج گرفت این معبود بودن او، پرده ها رو به کناری زد و رخصت داد که ما رو به خلوت خانه تنازی حضرتش دعوت کند و طعم عشق ورزی و حب به ذات خودش رو به موجودی به نام انسان بیشتر از بقیه موجودات بچشاند. کار به اونجا کشید که انسان به رتبه‌ای رسید که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، این مقام محبت، او محبوب شد و ما شیدای او که الهی زدنی فیچه تحیرا، به تعبیر پیامبر خدای عاشقم عاشقترم کن. این شد مقام چهارم حب. و به همین خاطر میگیم دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد باز مشتاق چمن خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود خدای من. خداوند این طعم عشق رو در جان انسانها پاشید و چشاند و این رو به جانشون فرو برد، این ارتباط رو، این ارتباط حبی برقرار شد. جان مایه اصلی تحرکات جدی در وجود حب شد و انسانهایی که به این حب نائل شدند، حب و الیکم الایمان و طعم این محبت رو با خدا چشیدند، به جایی رسیدند، به جایی رسیدند که یک باره گفتند خدایا ما عبدت که خوفا من نارج بلا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. تمام انگیزه ها به کنار رفت و جمال محبوب پیش روی اینها دیده شد و گفتند که جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. به این مقام رسیدن مانند اسدالله غالب، وجود نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این حب در وجود انسان جا گرفت عزیزان. معنای دوم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این ساحت حبی است. خداوند یگانگی و یک پارچگی محبت رو در جان بندگان خود قرار داده است. یعنی نمیشه جمع بین محبت خدا و نقطه متضاد خدا، نمیشود. این همان است که بیت آخری که دیشب عزیزان التفات می فرمودن بعد از بحث، همان بود که بارها گفتیم رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن، هست آوین دو بینیز هوس قبله عشق یکی باشد و بس. یه محبت تو این وجود است، محبت خدا. دیگه محبت خدا با محبت شیطان و خطوط شیطان و محبت غیر خدا که الان توضیح میدم جمع نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، حب الهی و اون چه تحت شعاع محبت خداست. برای اینکه اشتباهی در ذهن نباشه این توضیح رو بیشتر عرض میکنم. حب خداوند یه حب عرضی ممکنه در نظر بگیریم در کنار اون یه حب طولی. حب طولی مورد پسند و محبوب است. اونی که مشکله حب عرضی است که در کنار خداوند وجود ندارد. یعنی خدا با اون چه از سوی اون میآید محبوب ماست. این میشه حب الهی. هر چرا که خدا معرفی کرده است. شما میبینید نبی مکرم اسلام، انی احببتو من دنیاکم خلاص، من سه چیز رو از دنیای شما به شدت دوست می‌دارم، که بعد میرسد به اونجا که جعلت قرت عینی فالصلاح، تمام چشم روشنی من و مشتاقی من به نماز است. تصور بفرمایید هر چه از سوی خداست و به سوی خداست در راستای این محبت است. چرا پیامبر این جمله رو میفرماید؟ چون اقم الصلاة لذکری، چون نماز از مهمترین کارکردهاش در شرع مقدس اسلام و در قرآن ذکر الله که انسان رو از غفلت به در می آورد و متوجه جمال جانان و مسیر زندگی می کند. از اون طرف هم می دونیم از ذکر و مفتاح اونس، این ذکره که کلید اونس و محبت است. لذا نماز کلید اصلی و شاه کلید اصلی محبت خداست در نزد اون کسانی که نماز رو می شناسن و در پیشگاهشون این ایام می ایستید و می گید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه یا ابا عبدالله. اونایی که رسیدن به اون مقام صلات یه چنین تعمی رو می کشن از محبت. اون که از سوی خداست، محبت به مجموعه تعالیم الهی، اخلاق الهی، آداب الهی، شرایع الهی، اینها می شه همه محبت خدا. محبت به کسانی که اینها بو و رنگ خدا دارند، اینها محبت خداست. پیامبر فرمود اگر می خواهید بدانید که خداوند در کجای وجود شما قرار دارد، نگاه کنید ببینید من و خاندانم کجای وجودتون قرار داریم. نگاه کنید ببینید من کجای شما در وجودتون هستم. محبتتون رو به من بسنجید، میتوانید محبتتون رو به خدا بسنجید. یعنی این محبت از محبت‌ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست. محبت به نبی مکرم، محبت به پاکان وجود، به ائمه علیهم السلام، اون محبتی که عزیزان شما را به این فرش آورده است، اون محبتی که دیشب عرض می کردیم بالاخره ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد ابدا، همین محبته، همین محبت خداست که استمرار اون محبت و اون حب است، که این محبت دیگه با محبت خط مقابل سید الشهدا جمع نمیشه. الان میخونم خدمت دوستان شاهد روایی بحث رو و محبت هایی که خداوند حکم به اون کرده است، اینم در ادامه محبت خداست. وقتی که فرمود و جعل بینکم مودتن و رحمه، محبت زن به شوی خود، شوی به همسر خیش، این از همون محبت های خدا فرموده است و در مسیر محبت خداست. محبت صمیمانه و زیبایی که بین والدین و فرزندانشون وجود دارد، این هم در راستای همون محبت است. البته مشروطی به این که این محبت ها تنافیه با حرکت به سوی خداوند نداشته باشه، نکنه این محبت ها زنجیری باشد که میکشد هر جا که خاطر خواه اوست و انسان را از مسیر جدا کند، و الا اینا همه در راستای اون محبت است. بسیار خوب، حالا این محبت خداوند یک پارچگی در محبت قرار داده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما یلم اینجا مصداق بگم یعنی موردی از زبان وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین بخونم خدمتون، که حلاوت سخن معصوم هم به کلام و محفل روشنی و رونقی ببخشد و زیباتر باشد سخن. قال علی ابن ابی طالب وجود و مبارک امام درود خدا بر او باد فرمود لا یجتمع، جمع نمیشه. در زیل آیه رو خوندن حضرت ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، حالا دارن تفسیر میکنن آیه رو، فهمدن لا یجتمع حبنا و حب ادبنا، نمیشه توی دل هم محبت به ما خاندان باشد هم محبت به دشمنان ما باشد و اعداء ما باشد. ان الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه، خدا دو دل در وجود شما قرار نداده است. فیحب به هازا و یبغض به هازا، که با یکی محبت باشه با یک کسی بغض باشه با اون دیگری، نمیشه. فاما محبنا، اونی که محب ماست واقعا به معنای محبت، فیخلص الحب لنا کما یخلص الذهب بالنار، این طلا رو میبرن تو کوره، قش رو میگیرن، عیار رو میارن بالا، خالص میکنن، تخلیص میکنن تا برسد به عیار 24. فهمدن اون کسی که محبت ما خاندان رو دارد، این محبت تو وجودش این عیار رو داره، خالصه، نمیشه ممزوج باشه. در کنار محبت به ما محبت دیگه هم باشه، نمیشه این دو با هم جمع بشه. کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فی، فمن اراد ان يعلم فليمتحن قلبه، هر کی میخواد بداند قلبش رو نگاه کند، به امتحان کند، ببیند چه محبتی تو وجودش. خیلی ملاک عجیبی است، به اتفاقا از اون ملاک هایی است که دیگه خود انسان دریچه رو باز میکند و میبیند صادقانه ان الانسان علی نفسه بصیره. با بصیرت میتواند درون خودش رو ببیند که این دل به کی متوجه است، به کجا سو میکند، به چه کسی تمایل دارد. فرمود من اراد ان یعلم فلیمتحن قلبه فان شارک فی حبنا حب عدونا فلیس منا. اگر کسی دید در کنار محبت ما خاندان محبتی از جنس مخالفین ما تو قلبش وجود دارد و اعداء ما، فلیس منا، او از ما نیست. و لسنا من، و ما هم از او نیستیم. والله، والله عدوهم و جبریل و میکائیل و والله عدو للکافرین. و اگر کسی هم به عداوت ما نشست دیگه در پیشگاه خدا و فرشتگان الهی به عداوت نشسته است. مشابه این حدیث یاد داریم، من یه جمله دیگه شم بخونم که این هم زیباست و لطیف است. مصباح شریعه امام صادق علیه السلام منصوب به حضرت فمن کان قلبه متعلقا، برای مصداق میخونم این رو، فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله. اگر کسی دلش در نماز مثلا که یه عمل حبی است، دلش در نماز متعلق به جای دیگری باشد، فهو قریب من ذلک شی و بعید عن حقیقت ما اراد الله منه، دلش نزدیک میشه به اون طرف و دور میشه از این طرف. چرا؟ چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، استشهاد میکنن امام به این آیه مبارکه و آیه شریف. پس بخش دوم، ساحت دوم، بحث یک پارچگی و یک دستی حب است که خداوند یه چنین چیزی رو در وجود انسان ها قرار داده است. نمیشه اینها رو با هم، بخش اول اگر عقیده رو ممزوج کنی میشه اختلاط، میشه التقاط، نمیشه، ما التقاط اعتقادی نداریم. دوم این میشه امتزاج، امتزاج محبتی نداریم. نمیشه انسان هم گوشه دلش در گرو معاویه باشد هم از یه طرف هم علی را تمجید و تحسین کنه، این نمیشه. اگر در طول تاریخ هم میبینیم چنین نسخه هایی، باید ببینیم کجای کار میلنگد و ماجرا چیست و چگونه بوده از چنین قصه ها و حکایاتی. حوزه سوم ما جعل الله و آیه مبارکه شریفه، میتوان گفت اگر من فاشتر عرض کنم خدمت دوستان عزیز، بحث عملکرد اجتماعی و حتی بفرمایید سیاسی انسان هاست طبق آیه شریفه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. انسان نمیتونه دو دوزه، دو رنگه، ریاکارانه در جامعه عمل کند، یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا چنان باش که می نمایی یا چنان بنما که هستی، شهامتشو داشته باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، همانی که هست. خداوند این دوگانگی، دو دوزه بودن رو در رفتار اجتماعی انسانها با یکدیگر نخواسته است، قرار نداده است و نمیپسندد. این سه. چهارم یک پارچگی در عمله. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه تظاهرش تظاهر عملی است. خدا یه دل و یه جان به شما داده است، لذا طبعا به مقتضای اون هم یه دست باید عمل کنید. نمیشه انسان رفتارهای متناقض عملی از خود داشته باشد. یه وقت میبینید یه جوری داره عمل میکند، مثلا عذرخواهی میکنم، این البته مثالم به نزدیک به ذهن کردن مطلب است، به آخره میبینید آگاهی نگاه میکنید قیافه رو، تعبد رو، ظاهر رو، رفتار رو، میبینید اینها رو، اما فردا روزی هم نگاه میکنید داره چه رفتاری انجام میده. ما دم خروس رو ببینیم یا قسم از عباس رو ببینیم، آیا سینه زدن رو ببینیم، آیا زنجیر زدن رو ببینیم، یا حسین گفتن رو ببینیم، یا فاش فاش رباخاری رو ببینیم، کدوم رو ببینیم؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه مصداق صریح آیه شریفه میشه و از حوزه های آیه مبارکه میشه. نمیشه این رفتارهای متناقض، نمیشه انسان وجودش مشتعل به عشق سید و شهدا باشد اما حدود و حرمتی برای انسان ها قائل نباشد. حقوق شهروندی انسان‌ها رو زیر پا بگذارد، این جمع نمیشه با هم، این که نمیشه. حالا تو حوزه‌های مختلف این عمل کرده متناقض، چهارمین نکته از ما جعل الله رجلا من قلبین فی جوفه. حالا تمام این چهارتا رو من جمع میکنم، برمیگردانم به پنجمی و این قسمت رو میبندم خدمت دوستان عزیزان من. در حقیقت همه چهار موردی که گفتم پیام کلیش به اینجا برمیگردد که خداوند یک هویت، یک شخصیت به انسان داده است. انسان پدیده و موجود دو شخصیتی نیست. حالا اینی که دوستان عزیز ما بالاخره هر مشکلی رو در مسائل روانی میبینند و نسبت به دو قطبی میدهند، اون ارزی ندارم. انسان یه موجود دو ساحتی یعنی دو شخصیتی نیست، بلکه انسان هویت خودش رو باید بیابد و با هویت و شخصیت واحد زندگی کند. عزیزان من، با هویت و شخصیت واحد زندگی کند. اینی که شما در این سالهای اخیر، در این 60-70 سال 7-8 دهه اخیر تو دنیا بحث بحران هویت رو دیدید، آلی ناسیون رو دیدید و مباحثی از این دست در علوم انسانی مطرح شد. انسانی که نمیداند نیمیشت ترکستان، نیمیشت فرغانه. با این باز شدن فضاها و نزدیک شدن این دو دهه اخیر باز، به تعبیری که گذشته بود دهکده جهانی و نزدیکتر از اون در فضای ارتباطات، گم شدن هویت ها مهمترین بحران بشری است عزیزان در عصر و زمان ما. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. آیا من مسلمانم یا مسلمان نیستم؟ هویت خودم مشخص کنم. نمیشه من هم زیست مسلمانی داشته باشم هم به شیوه غیر اسلام و غیر مسلمانی در تقابل با این زندگی کنم. این نمیشه هویت من. آیا من ایرانی هستم یا ایرانی نیستم؟ من هویت خودم رو بدونم. اگر من هویت ایرانی دارم و خودم رو به یه فرهنگی و یه سرزمینی و یه آب و خاکی متعلق میدونم، کو این هویت ایرانی من؟ اینو باید بدونم من. باید بشناسم. نمیتونم من با دو هویت متفاوت متضاد حتی گاه زندگی کنم. اگر من ایرانیم، ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شدند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. من اگر هویت ایرانی دارم، چه اصراری دارم که از هر 10 کلمه‌ام 5 تاش لاتین باشه، 5 تاش وام گرفته از دیگران باشد؟ آیا دیگران هم همین گونه با من عمل می کنند؟ یا من هویت گم شده سرگشته دارم چنین عمل میکنم؟ این چه هویتی که من دارم؟ چه چیزی رو من کم دارم در هویت خودم؟ برم پیدا کنم خودم رو. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. بالاخره بدونم کیم من، چیم من، کیم من، چیستم من. آرزو گم کردی تنها و سرگردان به تعبیر اون شاعر خطه شیراز، برم هویت خودم رو پیدا کنم و بدانم کجام و چیم. اگر من مسلمانم، اون هویت اسلامی من، زندگی اسلامی من، بپذیرم مسلمانم یا نه، اون هویت اسلامی چیست، شخصیت اسلامی چیست؟ حالا خوردن، نوشیدن، زندگی، معاشرت اجتماعی، رفتارها، گفتارها، ادبها، اگر من مسلمانم و هویت اسلامی دارم، خداوند اجازه نمیده طیبات الطیبین و الخبیثات الخبیثین، طیبین آن طیبین آمد، زد آن بحر زد این آمد، از نبی آن چه صحت است این است، الخبیثات للخبیثین است. بزرگان مفسرین گفتن و بنده هم به اصرار در سوره مبارکه نور بازگو کردم و اشاره کردم که از بهترین مفاد آیه شریفه این است که انسانی که هویت اسلامی دارد مانند زنبور عسل است، نمی نشیند مگر بر نابترین گلها، و برون نمی آید به تعبیر سخن نبی مکرم از او مگر عسلی که فیه شفاء للناس. گفت خیر بشر رسول خدایان، فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راز همچون اهل عسل. مثل المؤمن مثل النحله، لا یأکل الا طیبا ولا یخرج منها الا طیب. اگر من هویت اسلامی دارم، نمیتونم دهان باز کنم عزیزان، هر چیزی رو بر زبان جاری کنم، هر کلامی از زبان من در بیاد. والذین هم عن اللغو معرضون، من نمیتونم لغو بگم. من نمیتونم فسفرمو مصرف کنم برای لحق. باید هویت خودم رو در کلام و ادبیات و گفتاریم داشته باشم. و قولو للناس حسنا، مال بنی اسرائیل بود. اما وقتی نوبت ما شد حکمت‌های آسمانی رو که خدمت دوستان میگفتم اشاره کردم اینجا دو سال قبل خدمت دوستان. قل لعبادی یقول التی هی احسن، پیامبر رو بنی اسرائیل هم که گفتیم خوب صحبت کنند، اما شما باید احسن با هم حرف بزنید. ادبیات کلامی اسلامی نیکوترین واژگان رو میطلبد، زیباترین واژگان رو، دلنشینترین واژگان رو، محبت‌آمیزترین واژگان رو. و چقدر ما نیاز داریم به این ادبیات کلامی مهرورزانه مؤدبانه. از واحد و کانون اولیه بگیرید، بین زن و شوی ما، بین والدین و فرزندانمون، و بین آحاد اجتماعی و ابعاد جامعهمون. چقدر نیاز داریم ما به درک این هویت کلامی اسلامی خودمون. و میخوام عرض کنم حالا که سخن به اینجا رسید خدمت دوستان عزیز، میتوان این جمله هم گفت از متن خود وصیت نامه وجود ناظرین سید الشهدا این رو استفاده کرد. همون که گاه خدمت دوستان شاید در سالهای قبل هم من خوندم که وجود و بارکشان هازا ما او صابهی حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه، به برادرشان محمد حنفیه وصیت نامه خودشان رو نوشتند و در یک قسمی فرمودند انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا زاد من ولا مفسدا، من نه برای طغیان، نه برای سرکشی، نه برای قدرت طلبی نیومدم بیرون از مدینه قیام کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. من برای اصلاح در امت جدم اومدم که برگردانم هویت این جامعه اسلامی رو به خودشون. در ادامه زیباتر می‌فرماید اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي. من اومدم با سازوکار امر معروف و نهی از منکر سیره جدم رسول خدا و پدرم علی رو احیا کنم در جامعه. اگر این جامعه جامعه اسلامی است چرا کار به اونجا می‌کشد که خلیفه، این جمله رو گفتم حالا دیگه الکلام یا جرر الکلام شد اب نداره چون ایام مناسبت این بحث رو داره عرض میکنم. خلیفه در لغت یعنی جانشین و قائم مقام. بعد از پیامبر به جانشینان پیامبر میگفتن خلیفه، یعنی اضافهش حذف شده. خلیفه یعنی چی؟ یعنی خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین پیامبر، یعنی کسی که رو مسند پیامبر، منبر پیامبر نشسته است و ردای پیامبر رو به دوش دارد در قیادت و جلوداری این جامعه. چطور میشه 50 سال بگذرد؟ سر جون معلم اصلی یزیده. یه وقتی در سلوک ارغوانی همینجا خدمت دوستان، سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش، سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش، همینجا خدمت دوستان 80 دقیقه این بحث رو بازگو کردیم. معلم اصلی یزیده، مادر نسبت به رومی دارد، اصلا تعلیم و تربینده هاش همه از یک کنار غیر مسلمان بودند، کسانی که یزید رو پرورش دادند. چطور میشه این خلیفه رسول خدا باشد؟ چطور میشه مسعودی در مروج الذهب بنویسد چندین صفحه حالات یزید رو؟ هیچ منکری است که به جا نیاورده باشد و هیچ مسکری نیست که نخورده باشد. بعد این میشه خلیفه رسول خدا، امیرالمومنین یزید میشه. بعد این میشه این دو بعد هویت داره این جامعه. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق قلاووز سلوک گفت در ناسان دین الملوک. کار خودشو کرده است این یزید که در جامعه. باید این حسین ابن علی بیاد اسیر و به سیرت جدی. میخوام عرض کنم سید و شهدا میخواد هویت اسلامی را به جامعه مسلمان برگرداند. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خب این کلیات رو از آیه شریفه استفاده کردیم تو 5 حوزه: یک پارچگی اعتقادی، یک پارچگی حبی، یک پارچگی اجتماعی، یک پارچگی و وحدت به اصطلاح عرض به خدمت عزیزان چهارمی که عرض کردم. آفرین بر شما، عمل، یک پارچگی عملی و پنجم هم که بحث هویت که 4 بخش قبلی داخل این موضوع پنجم جا داده و گنجانده می شود. حالا ببینید ما جعل الله رجلا من قلبین فی جوفه، مصادیق رو میخواد خداوند سبحان باز بکند. به این بهانه یه بحث عجیبی مطرح میشه، پاره از خرافات و سنت شکنی های جاهلیت و یه نکات سیاسی هم هست داره میرسیم خدمتون عرض میکنم. و ما جعل از واجکم اللائی تظاهرون منهم امهاتکم، و خداوند قرار نداده است از واجکم اللائی، کلمه ازواج رو همیشه گفتیم، کلمه ازواج جمع زوج است در قرآن، به زن در قرآن زوجه گفته نمیشه. شما در سند ازدواج میخوانی زوج و زوجه، اما قرآن زوجه با تا نمیگه، زوج از زوج. یا قال لکل من القرینه، همون مقدار که مرد زوج است زن هم زوج است، بر هر دو یکسان گفته میشه، لذا جمعش نمیشه زوجات، میشه ازواج. فرمود و ما جعل ازواجکم، و خداوند قرار نداد از همسران شما را، اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، اونهایی که ظهارشان میکنید رو، اینا رو مادر شما که قرار نداد است. ما جعل الله لرجل من قلب فی جوفه، هر انسان یه شخصیت داره، دو شخصیت که نداره، نمیشه هم کسی هم همسر شما باشد هم مادر شما باشه. چیه این ماجرا؟ اشاره میکند به اون سنت غلط و ناروا و زن ستیزی که در جامعه جاهلیت وجود داشت. این عرب جاهلی از دنده چپ برمیخواست یه نمیدارم غذای نپخته و نسخته و چنین مقابلش گذارده بود همسر، یک مرتبه یک دهنی میخواند عجیب و یه فاجعه به بار میآورد در جامعه. رو میکرد به زنش میگفت زهر و که زهر امی، زهر و که زهر اختی، خالتی، عمتی. یعنی خلاصه عرض کنم، ترجمه دقیق نمیخواد، یعنی تو برای من به منزله مادر من هستی، از این بعد تو برای من به منزله خواهر من هستی. یعنی نوع ارتباط تبدیل میشد به این شاخه از ارتباط و محرومیت جنسی. بعد تکلیف این زن چی میشد؟ دیگه این عرب جاهلی حق دست زدن به این زن رو نداشت، این زن میشد المرأة المعلقه، لا مطلقه ولا مزوجه، میشد پادر هوا آویزان، نه شوهر داشت، نه شوهر نداشت و آزاد بود که برای زندگی خودش تعیین تکلیف کند. به این عمل میگفتن زهار از سنت های خشن و زشت جاهلی در حق زنان که عمل میشد. قرآن داره این سنت رو برمیدارد. آیه‌ای که صریحاً این سنت رو برداشت و توضیح جدی در مورد اون داد، سوره مبارکه مجادله آیه شماره 1 و 2، کار به اونجا میکشد که اولین موردی که بعد از اسلام چنین صحنه پیش آمد، اوس بن صامت همسری دارد به نام خوله، از زنان بسیار پارسا و شایسته. این مرد حالا اومده تو اسلام، اما لب باز کرد این حرف رو، بنابرای نمیدانم رفتار ناپسندی به زنش گفت. وقتی این جمله رو بازگو کرد، این زن من گفت تو زهار کردی؟ گفت بله زهار کردم. چه بکنیم؟ چه خاکی به سر بریزیم؟ گفت برو، من که روم نمیشه، تو برو پیش رسول خدا به پیامبر بگو حالا باید چه کار کنیم، آیا او سنت جاهلی ما هست نیست، چگونه باید عمل کنیم. این خوله آمد به منظر پیامبر، گفت یا رسول الله ماجرا این است، چه باید بکنیم؟ پیامبر فرمودند باشد تحمل کنم، پاسخ ندادند. رفت فردا آمد، هفته بعد آمد، آخر ماه آمد، پیامبر فرمودند هنوز امری نرسیده است. داخل پرانتز عرض میکنم، در شکستن سنت های اجتماعی و در انجام بعضی از مسائل عزیزان، نمیشه یه بار با یه بخشنامه، با یه کلمه یه چیزی رو گفت تمام کرد. باید اون شور اجتماعی و اون ابهت کار، مثال ساده عرض میکنم، گاهی توفیقی است برای این نور چشمی ها بعضی از این دوستان و شاگردان عزیز، خب توفیقی میشه، گاهی هم بالاخره مثلا بخونیم ما مثلا سیقی عقد اینها رو. خب من مقیدم همان گونه که دستور داده شده است در شریعت و سنت خود معصومین بوده است، تمام احتیاطات رو بخونم، یعنی نه یه سیقه دو سیقه. اگر میگفتیم انکه تو موکلتی موکل که علی الصداق المعلوم، اون هم میگفت قبل تو نکاح علی موکلی از صداق المعلوم یا علی المهر، تموم بود. البته من الان برای کسی نخوندم ها، توهمی پیش نیاد، این میگفت تموم بود عقد، ماجرا به پایان رسیده بود. اما ما میخونیم میخونیم میخونیم، اینا خانواده هم همه همینطور نگاه میکنن، دختر و پسر و اینا، یک اباحتی در چشمشون میاد برای این مسئله نکاح، نه با یک کلمه حلال شد، این لازمه. می اومدن از محضر امیرالمومنین سوال میکردن، اصحاب نشستن میدیدن امیرالمومنین اینطوری میکنن، سرشون پایین میندازن، نگاهی میکنن، میگفتن چرا جواب نمیدن؟ امیر که انا مدینه العلم و علیان بابا، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله و کفن عد. شما که چرا نمیگد آقا؟ بعد میفرمودن با یه تأملی جواب میدادن. اصحاب سوال میکردن آقا چرا شما زود نگفتید؟ ما گفتیم به سه شماره نه به سی شماره شما جواب میدید. حضرت فرمودن میفرمودن توقیرن للحکمه. اگر من الان هنوز دهان او بسته نشده جوابش بدم، میگه خب نه سوال ما مهم بوده نه جواب مهمه. اما وقتی تأمل شد میگه ببین علی هم رو سوال من فکر کرد و جواب داد. پس سوال من خیلی سوال مهمی بود و جواب علی هم چنین بود. آداب این چنینی میخواد. این مسئله پیش اومد، حالا پیامبر گفتن برو بیا برو بیا برو بیا. ماهی گذشت، سوره مبارکه آیات نازل شد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. پیامبر قد سمع الله، خدا شنید قول اون زنی که اومد در مورد همسرش به تو شکایت کرد و گفتگوی تو با او را شنید. الان آیه و دستور میاد چنین و چنان حکم صادر شد که این سنت سنت غلط و باطل جاهلی است. آبا جرم زبان بده اگر مرد این کار رو کرد، باید یا کفاره‌ای و جریمه‌ای بده و به زندگی خودش برگرده. این اونجا آیه اومد نازل شد. حالا تو این سوره همون به بیان دیگر با این مقدمه ما جعل الله که عرض کردم مطرح میشه. ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. مگر شما یک کلمه نابجای خوندید میتونید شخصیت همسرتون تبدیل کنید به شخصیت مادرتون؟ ما جعل الله، خدا شخصیتی رو خودش قرار داده است. نه مادر جای همسر است، نه همسر جای مادر. بذارید تفسیر ماده از این استفاده کنیم دیگه. حالا این به دلیل بودن تو متن مسائل اجتماعی این رو عرض می کنم. خب بالاخره تو این اختلافات پیش میاد و این آقا داماد این پنج شش ماهی ازدواج کرده است و این مادر میاد و میگه چه بکنیم بابا، از وقتی این ازدواج کرده گویا اصلا مادری به دنیا وجود نداره دیگه، اصلا محبتی به ما نداره، کاری به ما نداره، تمام وجودش صرف این همسرش شده، محبت این همسرش دلشو گرفته. وای های از اون روزهایی که داشتیم، زحماتی که، اصلا چقدر این یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، چطور شده است؟ از اون طرف هم همسر میاد میگه ازدواج کرده، زن گرفته، متعهد شده، مسئول، چرا همه دیگه دنبال پی کارهای مادرش و محبت مادرش میکنه؟ پس من چی، سهم من کجا رفته است؟ باید بهشون گفت ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. نه مادر محبتش از سنخ محبت همسر است، نه محبت همسر از سنخ محبت مادر است. خدا هر کدام اینها رو یه جور دیگه قرار داده است. همونطور که نه محبت مادر و پدر مانند محبت به دوستان است، نه محبت به دوستان مانع محبت به پدر و مادر است. هر کدام سنخ خودش، جنس خودش و جایگاه خودش رو داره به خدا تو وجود انسان جای اون رو تعبیه کرده است و قرار داده است و هیچ با هم خلط نمیشه. نه این عروس خانم هووی مادر است، نه این که احیانا این مادر رقیب همسر است. هر کدام جایگاه خودشون رو داره. فرمود و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. این سنت رو به کناری بگذارید، این حرفای باطل تمام. دوم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم. سنت دوم، سنتی در میان جاهلیت وجود داشت به نام تبنی یا ادعا، ادعا یا تبنی. این به این شیوه بود، حالا به هر دلیل یک کسی ارتباطی پیدا می کرد، جوری می شد، الان مصداقش رو عرض می کنم. یک کسی رو به عنوان فرزند خودش معرفی میکرد، میگفت از امروز این آقا فرزند من است. این شد تبنی، یعنی جعل الغیر ابنن لنفسه، دیگری رو به عنوان فرزند خودش قرار میداد. بعد این میشد فرزند واقعیش به سنت اونها، یعنی ارث میبرد، محرم همسرش میشد، محرم دخترانش میشد، به تعبیر ما همه ی احکام همسری پیاده میشد با یه تبنی و یه ادعا. به اون فرزند میگفتن دعی، دعی به اون فرزندی که اینطور انتخاب میشد. یه نمونه تاریخی داره که حالا علت گفتن این انشاءالله عمری باشد، من اگر زیاد تا شب بعد از عاشورا خدمت دوستان در 8 شب باقی مانده محفل از سوره مبارکه احزاب بگیم، گمان میکنم به آیه احتمالاً 34 و 35 میرسیم، احتمالاً به آیه تطهیر خواهیم رسید خدمت دوستان. اما از آیه 37 خدا ماجرایی رو مطرح میکند، استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک، ماجرایی مطرح میشود که بعض از زشت قلمان به اونها که ای دریده اون لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، مه فشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر طینت خود میتند، نوشتن تو منابعشون و کتابهاشون و الان هم جبیده و نشخار اونها رو تو فضاهای مجازی میبینید در مورد زید حارثه به همسر او و پیامبر به ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، که اصلا علت این که الان دارم میگم همین نکته است که از آیه 37 اونجا تفصیلش انشاءالله نوبت بعد که خدمتون احزاب رو بگیم اون مباحث خصوصی پیامبر و غیره هم اونجا مطرح میشه. آقاییست، این به اسارت گرفته شد، به سنت جاهلیت قبل از اسلام به بردگی آمد، تعلق گرفت به خدیجه سلام الله علیها، بعد از ازدواج خدیجه ایشان رو واگذار به پیامبر کرد و این فرد از قبیله خود گرفته شده بود، آمد با محضر پیامبر آشنا شد، کار به اونجا کشید، کسان جد برادر اومدن وارد مکه شدن از شامات برای رهایی این فرزندشون زید، گفتن فدیه لازم رو میدید فرزند ما رو آزاد کنید. خب حالا این آشنا شده است با پیامبر، یه طرف جدش و خانوادهش، یه طرف پیامبر، زید ابن حارثه، گفتن بیا بریم. یه نگاهی کرد گفت نه، من خدمت و چاکری این مرد رو بر خاندانم و عزت در نزد اونها ترجیح میدم، هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم، نه من اینو ترجیح میدم. گفتن نمیای؟ متعجب شدند و برافروخته شدند و رفتند خاندانش. فردای اون روز پیامبر گفتن دیگه نگید زید ابن حارثه به پاس این کاری که کرده بود، بگید زید ابن محمد. بنابر سنتی که در میان عرب بود این شد یه نوع تبنی دیگه، یعنی من بعد نام زید ابن حارثه تبدیل شد به این نام و با همین عنوان گفته میشد. به رأی اهل سنت که میدونید اهل سنت 10 نفر رو میگن بهشون اشره مبشره، یعنی 10 نفری که اینها مورد بشارت بهشت قرار گرفتن، حالا بحثی نداریم، یکی از اون اشره مبشره زید ابن حارثه است، از اون تحتاییش که بهشت بر اونها مثلا مسلم و چنین و چنان. از نظر ما هم شیعه هم کاملا جایگاه زید و از بزرگان اسلام و اولین کسانی که جز 5 نفر اولی که به اسلام و به پیامبر گرویدن و جایگاهش مشخص است این فرد. اما یه نکته‌ای که اینجا وجود داشت، بعد از اون طرف هم حالا اون ماجرا بعد از آیه 37 که خواهم گفت، پیامبر دختر عمه خودشون، 2 خواهر بودن، زینب بنت جحش، همنه بنت جحش، زینب رو که خود پیامبر بزرگش کرده بودند به ازدواج زید در آوردن، که زید ناسازگاری با زینب داشت، حالا علت هم علتهای خاصی بود به جای خود باید بگوییم، و پیامبر هی اصرار میکردن چنین کن و چنان کن و همسرتو داشته باش، نگاه دار، طبق متن آیه صریحا گفته میشه، و اینم بددایی میکرد، رفتارهایی انجام میداد که هی زینب به شکایت میامد از این شوهر، که دیگه حکم طلاق رو پیامبر صادر کردن، جدا شد و همسر پیامبر شد زینب بنت جحش که دختر عمه پیامبر بود. اون افسانه ها رو نمیخوام به زبان جاری کنم، انشاءالله لازم بود به جای خودش میگم، معذرم باره که دوستان عزیز. خب عروس انسان بر انسان حلال است یا حلال نیست؟ کسی میتونه عروس خودش رو به ازدواج در بیاره؟ و حلائل و ابنائکم، نص صریح قرآن است که عروس بر انسان حرام است، نمیشه باش ازدواج کند. خداوند سبحان چنین دستوری داد و زوجناکها، تو کاری نیستی پیامبر، ما زینب را به ازدواج تو در میآوریم. فعل نا یعنی کی؟ یعنی ما، یعنی مای خدا. زوجناکها، اون جمله رو بذارید کنار این. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند فرزند خوانده شما را و این دعی را فرزند، نمیشه کسی هم فرزند خوانده باشه هم فرزند شما باشد. نمیتونید کسی که ژنتیک شما نیست این رو فرزند خودتون بدونید. این نمیشه فرزند، این میشه فرزند خوانده. و اگر فرزند خوانده است، ذالکم قولکم به افواهکم، این چیزی که شما به زبان میگید به اینها فرزند. و الله یقول الحق، خدا باکی ندارد، حق رو میگوید بی‌محابا. و هو یهد السبیل، و راه درست رو نشان میده. راه درست چیش؟ ادعوهم لآبائهم. اینا رو به پدرانشون نسبت بدید. چرا به اسم خودتون نسبت میدید اینها رو؟ چرا نسب اینها رو مخدوش میکنید؟ چرا تشویش در جامعه ایجاد میکنید؟ اینها فرزند هر که هستند. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اینا دو شخصیت ندارن، همون شخصیتی که هستند. ادعوهم لآبائهم و بعقصت و اندالله، این در نزد خداوند شایسته و به عدل سزاوار و نزدیک است. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اگر نمیدونید پدرانشون چه کسی هستن، اینها رو برادران دینی خودتون بدونید. و موالیکم، به دوستانتون بدونید. لیس علیکم جناح، این قسمت باشه تا الان عرض کنم برمیگردم. یکی از اهدافی که پیگیری میشد، دیگه فرصت نیست، یکی از اهدافی که پیگیری میشد عزیزان در ذهن بعضی از جماعات که نشانه‌های تاریخی رو بزرگان اهل تاریخ می‌نویسند، محققین پژوهشگر ظریف و باریک بین، که بعضی‌ها تصمیم‌هایی برای بعد از پیامبر داشتند. و خب چه کسی بهتر از زید، زید ابن حارثه، که این به نام پیامبر نامیده شده است و برای ولیعهدی گزینه مناسبی است برای بعد از پیامبر، و چنین ویژگی هایی رو داره. خداوند سبحان در ضمن این که یه بیان کلی و یه حکم جدی رو بازگو کرد و یه سنت جاهلیت رو برداشت، از جهت روی کرد سیاسی هم یه خط بطلان روی نقشه و تصور برای آینده کشید، هم با این نکته و هم با ماجرای ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش که در جای خودش میاد. فرمود ادعوهم لآبائهم، نه این همسران مادر شما هستن که میگی تو مثل مادر منی مادر من شدی، نه این فرزندی که فرزند شما نیست فرزند شما میشود. چرا؟ چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر انسان دو شخصیت نداره، دو کس نیست، یا پسر شماست یا نیست، یا دختر شماست یا نیست، نمیشه هم باشد هم نباشد، نمیشه هم نباشه هم حکمش باشه، نمیشود این مادر شما باشد یا همسر شما باشد، یکی از این دوست به حکم خودش رو دارد اگر مادر است، به حکم خودش رو دارد اگر همسر است. حالا و لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به، همیشه این روش قرآن رو داریم عزیزان، خداوند بر شما جناح، گروهی از لغویون معتقدن این معرب عربی شده گناهه، کلمه گناه رفت تو عربی شد جناح، بر شما گناهی نیست. البته ممکن است از ماده جنحه باشد به معنای کجی و انحراف، یعنی بر شما انحرافی نیست. لیس علیکم جناحون، بر شما گناهی نیست. فیما اخطأتم به، اگر این خطایی کردید مشکلی نیست، خداوند جرم خدا بیشتر از عفو خدا بیشتر از جرم ماست، تو نگران نباشید. اما ولکن ما تعمدت قلوبکم، اگر عمدن میخواید به قانون خدا مخالفت کنید تو این حوزه هایی که گفتیم، دیگه اونجا باید بیستید مقابل فعذنو به حرب من الله، اعلام جنگ دارید میکنید، پس بیستید بکش شمشیر را تا بکشیم. فرمود و ما تعمد قلوبکم، اما در این حال و کان الله غفورا رحیما، باز این غفران و رحمت خداست که خطای شما رو میپوشاند، اشتباهات شما رو میپوشاند، اگر گذشته هر جور عمل کردید از میان میرود و لطف الهی شامل حال شماست. به اینجا که رسید، باز یکی از پیچیده ترین و زیباترین آیات این سوره مطرح میشه که سهم فردا شب ماست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، که انشاءالله بحث بسیار مهمی داره که باید فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم به حول قوه الهی. پروردگارا توفیق فهم بهتر کلامت رو نصیب روزی ما قرار بده. پروردگارا ما را از طعم محبت خودت بچشان، اون هویت و اصالتی رو که تو میپسندی برای یک انسان و عبد خودت در آیین مبارک اسلام، پروردگارا نصیب و بهره ما قرار بده.